سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در فرض سه و چهار اتیان به تلبیه لازم نیست و احرام صحیح است و الوجه فی ذلک لقاعدت تجاوز الجاریت فی غیر واحد من الموارد ما عدا الوضوء تقریب استدلال به این قاعده این است که مراد از تجاوز بالبداهه تجاوز عن شیء نیست، برای این که تجاوز عن شیء متوقف است بر وجود شیء و هو مشکوک فی جمیع موارد این قاعده، ولذا می فرمایند مراد از تجاوز از محل مشکوک است بر این اساس، کسی که 10 کیلومتر از جوفه دور شده است، این کس از محل تلبیه گذشته است، محل تلبیه جوفه است، این 10 کیلو گذشته است. کسی که در ربزه هست، این کس از محل مشکوک که تلبیه هست عبور کرده است، تجاوز کرده است. بر این اساس فرض سوم از مصادیق قاعده تجاوز است، کما این که فرض چهار که مراد از تجاوز شروع در عمل بعدی است، آیه ای گفته است یا روایتی گفته است یا اجماعی گفته است یا شخص شما میگویید، این چهارتا رو جواب بده. فعلیه فرض چهار ایزن کزاله کست، برای اینکه کسی که داخل در سعی شده یا داخل در طواف شده از محل مشکوک عبور کرده است. محل مشکوک کجا بود؟ یا جعفه بود، یا قرن منازل بود، یا مسئله مسجد شجره بود. فعلیه فرض چهار و سه هر دو به اعتبار تجاوز از محل مشکوک از مصادیق قاعده تجاوز است. این که سیدون الاستاد فرض چهار را خصوصا گفته است، هیچ خصوصیتی ندارد. اگر خصوصیتی هست به اعتبار اینکه ازهر المصادیق است. اگر ربزه تجاوز از محل است، کسی که در طواف است به طریق ازهر مصادیق تجاوز است، چه خصوصیتی دارد؟ شما که میگویید همه میگویند مراد از تجاوز تجاوز از محل است، کما این که در طواف تجاوز از محل است، کذالک در ربزه تجاوز از محل است. فعلیه فرض چهار و سه هر دو از موارد قاعده تجاوز است. مرادیشونم از خصوصیت از حریت مصداق است، و الا هیچ خصوصیتی در مصداق کلی نداره. در این بین یک توهمی است، یعنی توهم هم کسی نکرده، اهل فضل توهم نکردن، جای توهم است. و اون جای توهم این است که در باب صلات غالباً برای تجاوز عن شیء دخول فی الغیر مثال زده شده است، اما فی الروایات و اما فی کلمات الفقها او فیهما. مثلا میگن ازا شککت فی القرائه و دخلت فی السوره، ازا شککت فی السوره و دخلت فی القنوت، ازا دخلت شککت فی السوره و دخلت فی الرکوع، ازا شککت فی التشهد و دخلت فی الهویه الی الصلاه. کل این امثله دخول در غیر را مثال قرار داده. این موجب شده که بعضیا توهم کنن که از شرایط قاعده تجاوز دخول فی الغیر است. این توهم کما حقق فی محله بی اساس است. چرا؟ و برای اینکه در این موارد تا دخول در غیر نشده تجاوز صرف نمی کنه، غیر از ربزه هست، ربزه خود به خود تجاوز از شجره هست. اما اگه شک کرده قول الله را گفتی یا نگفتی، اگه داخل در رکوع نشده حلو محل است، اگه شک کرده رکوع کرده یا نکرده، اگه داخل در سجده نشده حلو در محل است، اگه شک کرده حمد را خونده یا نخونده هنوز داخل در سوره هم نشده، این هنوز در محل است، تجاوز از محل صدق نمی کند. یا باید مراد از تجاوز، تجاوز از خود شی باشد که گفتیم لا یمکن، یا باید مراد از تجاوز، تجاوز از محل مشکوک باشد. کل این موارد از این جهت است که بدون دخول در غیر تجاوز صدق نمی کن، نه در قاعده دخول در غیر شرط است. کون المثال از مصادیق در این موارد متوقف بر دخول در غیره، ولی مادامی که دخول در غیر نشده در محله، محل مشکوک هنو نگذشته، هنو داخل در رکوع نشده، محل سوره باقیست، اگر باقیست قاعده تجاوز جاری نمیشه، برای که نفس و شی که مشکوکت نمیشود محلم که هنوز موجود است. فعلیه کما افاده سیدنا الاسناد به این که هر دو فرض الاحرام صحیحون و اتیان به تلبیه لازم نمی باشد. فعلیه، گرچه ظاهر کلام سید تفس مطلقا میگوید ولیکن نه، این اطلاع او هم مرادش همین بوده، فرق بین صورت سالسه و سالسه نیست، به قرائن مسائل بعدی که میگوید در مسئله 15 این فربحث شده، زید یقین دارد که جوراب پوشیده است و یقین دارد که تلبیه هم گفته شده است، در این حال شک دارد که پوشیدن جوراب حرام بوده است تا توبه کند یا حرام نبوده است، در این حال شک دارد که در پوشیدن جوراب یا دستکش کفاره واجب است یا واجب نیست. الان زید دو شک دارد، یک، آیا فعل حرامی انجام شده یا نشده؟ دو، آیا زید باید گوسفندی کفاره بدهد یا نه؟ چه باید کرد؟ چرا این شک را دارد؟ از ذکرنا سابقا معلوم شد، برای اینکه این جوراب پوشیدن اگر بعد از تلبیه بوده هم حرام است هم کفاره دارد، اگر پوشیدن جوراب قبل از تلبیه بوده هم جایز است هم کفاره ندارد. این را سابقا بحث کردیم دیگه، نی؟ دنبال اون بحث این شیء زید مردد است، نمیداند جوراب پوشیدن قبل از تلبیه بوده تا هم جایز باشد هم کفاره نداشته باشد، یا بعد از تلبیه بوده تا هم حرام باشد هم کفاره داشته باشد. حالا اینجا چه باید کرد؟ در این فرض تقریبا شبه اتفاق است که زید از این جهت احتیاج به توبه ندارد، فعل حرامی انجام نداده است، کما این که مورد اتفاق است که بر این زید کفاره واجب نیست. این دو حکم کما ذکرنا یا اتفاقی است یا قریب به اتفاق است. مشکلی که اینجا هست این است که این عدم حرمت و عدم کفاره به خاطر استصحاب است یا از جهت اصالت البراءه هست. مدرک این حکم استصحاب باشد خوب است یا اصل براءت باشد، هم اتفاق دارن که در نتیجه فرق نمی کنه، مدرک اجماع استصحاب باشد یا براءت باشد، برای اینکه هما متوافقان. مفاد استصحاب هم عدم حرمت است، مفاد اصل براءت هم از عدم حرمت است، مفاد استصحابم عدم کفاره هست، مفاد اصل براءت هم عدم کفاره هست، نتیجه هر دو یکیست، نتیجه هر دو عدم حرمت هست، نتیجه هر دو عدم کفاره هست. پس از ما ذکرنا دو مطلب روشن شد، اولا همه میگوین حرام نیست و ثانیا در مدرک این حکم اختلاف است. چرا اختلاف است؟ این مطلب سومه. اختلاف از این جهت است که میگن استصحاب اصل موضوعی است، اصل براءت اصل حکمی است، با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. من غیر فرقین کما ذکرنا فی محله، متوافقین باشن یا متخالفین باشن، حتی اگر متوافقین هم باشن اصل براءت مثل فعل اعلمه، باید منتظر بشه تا اعلم بمیرد نوبت به او برسد، تا اعلم است نوبت به او نمیرسد، برای اینکه اصل حکمی است، اصل موضوعی میاد جلوشو میگیره. پس از ما ذکرنا سه مطلب روشن شد، اولا اصل فرض روشن شد و ثانیا معلوم شد اتفاقی است و ثالثا معلوم شد که اختلافی است و رابعا جهت اختلاف هم روشن شد. سه احتمال بلکه سه نظریه هست. یک، میگویند مدرک این حکم استصحاب است، تمسک به اصل براءت در این دو حکم بی سوادی است. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی موجود است، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد. اصل سببی موجود است، با اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. در استصحاب مفصل این را خونده. این یک احتمال که مطلقا میگوین اینجا باید به سراغ استصحاب رفت. احتمال دوم این است که مطلقا در این مورد مجال استصحاب نیست، تمسک به استصحاب بی سوادی است. چرا؟ برای اینکه استصحاب یا مورد ندارد یا تعارض دارد. استصحاب ها اگر مورد ندارد که جاری نیست، اگر مورد دارد بالمعارضه ساقط است. اگر ساقط است استصحاب در اینجا مثل موت اعلم است، میدان برای فل اعلم باز شده است. لذا میفرمایند در این موارد حکم به عدم حرمت لاصالت البراءه است، حکم به عدم کفاره لاصالت عدم الکفاره است. احتمال سوم که نظر بنده هست این است که در دو مورد از سه مورد باید از استصحاب استفاده کرد، تمسک به براءت اشتباه است. در یک مورد از سه مورد راهی برای استصحاب نیست، باید از اصل براءت استفاده کرد. بیان ذالک علی نحو الاجمال، اون که میگم اجمال این بحث مقدماتی داره، همون لمعه خونده تا اینجا اوائل جلد یک لمعه اونجا دارد. اذا تیقن بالحدث و طهارت و شک فل متقدم منهما و متأخر منهما. ما این عبارت را با در ضمن چهار فرض پیاده میکردیم. اونهایی که لمعه درس گفتن میفهمن این عبارت چیه. این همون است، یقین به طهارت، یقین به حدث، شک در تقدم و تأخر چه باید کرد. کل مباحث اونجا اینجا باید بیاید. این که یک هفته هم بیشتر طول میکشد. لذا الله نعول اجمال این فرض ابتدا هم فروضش را مشخص کنید. یک، احرام ساعت 8 بوده، جوراب پوشیدن ساعت 10 بوده، تاریخ هر دو معلوم است. این که از محط بحث خارج است، معلومه تاریخ از محل بحث خارج است. اگر بحث میکنید در اصول باید بحث کنید. دو، هر دو مجهول و تاریخ است. تاریخ تلبیه مشخص نیست، 8 بوده یا 10 بوده. تاریخ لبس هم این هم مشخص نیست، 7 بوده یا 9 بوده. هر دو حادث، دو حادث اتفاق افتاده دیگه، یکی تلبیه و دیگری چی؟ نبس هما من الحوادث است. این دو حادث هر دو مجهول است تاریخش. تاریخ نبس هم معلوم نیست، تاریخ تلبی هم معلوم نیست. این داخل بحثه، بلکه اساس بحث همین است. سه، تاریخ لبس معلوم است، تاریخ تلبیه مجهول است. میدانه که در ساعت هشت جورا با پوشیده. شک در این است که تلبیه هفت و نیم بوده یا هشت و نیم بوده. چهار، عکس ذالک است. یقین دارد که تلبیه در ساعت ده بوده. شک او در این است که لبس نه و نیم بوده یا ده و نیم بوده. تاریخ لبس مجهول است. قهرن چهار فرض است. با اسقاط فرض اول باقی میمانه سه فرض، باید حکمش مشخص بشود. ظاهرن والله العالم اگر هر دو مجهول و تاریخ باشد، یک فرض، یا تاریخ لبس معلوم باشد که در ساعت هشت بوده است، تاریخ تلبیه مجهول باشد. این دو فرض تمسک به اصل براءت غلط است. چرا غلط است؟ برای اینکه گرچه مسلم است که در مجهوله تاریخ استصحاب مرده است، استصحاب یا مورد ندارد یا استصحاب بالمعارضه ساقط است. در هر دو که امکان ندارد، در احد و ماهای بدون دیگری هم که اینم ترجیح بلا مرجح است، مجالی برای استصحاب در مجهول و تاریخ نیست، اما لعدم المورد و اما لتعارض. استصحاب عدم تهارت، استصحاب عدم حدث با یک دیگر تعارض امکان ندارد. استصحاب عدم تهارت بکنیم اون را نکنیم، ترجیح بلا مرجح. اون را بکنیم این را نکنیم، ترجیح بلا مرجح. گرچه در این موارد مجالی برای استصحاب هر دو حادث، مثل استصحاب عدم تلبیه تا ساعت نه، استصحاب عدم لبس تا ساعت ده، لبس هم مسبوق به عدم است، تلبیه هم مسبوق به عدم است. خب این دو تا تعارضه. این تعارض یک شرطی دارد که اون شرط در ما نحنفی نیست، و اون شرط این است، این که می فرمان اصول تعارض دارد، این که می فهمن اصول مورد ندارست در صورتیست که هر دو اثر شرعی داشته باشه. اگر احد و ما اثر شرعی دارد دیگری ندارد تعارضی نیست، اون که اثر شرعی ندارد خود به خود جاری نیست. میدان برای استصحابی که اثر شرعی دارد میماند. ما نحن فی از همین قبیل است، مع الاجمال فی اجمال. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تلبیه این اثر شرعی دارد و اون این است که کفاره ندارد و اون این است که حرمت ندارد. اما استصحاب عدم لبس این اثر شرعی ندارد. تاریخ تلبیه را مشخص کنید تا براتون روشن بشه. فرض کن یقین دارد تلبیه در ساعت 10 بوده، تلبیه که در ساعت 10 هست که مجرا اصل نیست، برای اینکه اصل باید مشکوک باشد، مشکوک ندارید. مشکوک لبس است، برای اینکه نمیدانی ساعت 9:30 بوده یا 10:30 بوده. این لبس حادث من الحوادث است، برای اینکه ساعت 7 یقینا لبس نبوده، یا در 9:30 آمده یا در 10:30 آمده. در 7 لبس نبوده، 8 استصحاب عدم لبس، 8:30 عدم لبس، 9 عدم لبس، 9:30 عدم لبس، اول 10 که میرسید عدم لبس. خب درست، عدم لبس. عدم لبس چی رو میخواد ثابت کند؟ وقتی عدم لبس اثر دارد که بعد از 10 باشد، بعد از تلبیه باشد، تقدم الکلام. محرمات بعد از تلبیه کفاره دارد، محرمات بعد از تلبیه حرمت دارد. بنان لحاظا شما اینجا ملاحظه کنید، شما استصحاب عدم لبس دارید اما میتونید جاری کنید؟ نمیتونید. چرا؟ برای اینکه این اصل اثر نداره. باید اثبات تأخر را بکنید. تأخر از لوازم عقلیه، لوازم عقلیه استصحاب حجت نیست، برای اینکه اصل مثبت حجت نیست. از این مثال غفلت نکنید، این را میبایستی قبل از ورود در بحث توضیح میدادم. شما اینجا چرا استصحاب عدم لفظ نمی کنید با این که حالت سابقه داره؟ برای اینکه میگید اثر نداره، اثر شرعی بر لفظ بعد از تلبیه است. استصحاب میرسانه تا ساعت 10 لفظ نشده، اما بعد از ساعت 10 شده این حکم عقلیه، این را استصحاب نمیتونه ثابت کنه. اگر کفاره هم هست، کفاره مترتب بر این حکم عقلی است. اثر اون شرعیون که مترتبون علی اثر عقلی نمیشود. نه معلوم نیست، مادامی تلبیه گفته نشده حرمت ندارد، تلبیه به اتمام است. نوعی نیت هم نمیتونه اثبات بکنه، قبلیت هم نمیتونه اثبات بکنه، بعدیت هم نمیتونه اثبات بکنه. مضاف هم به این که تلبیه میگیم بعد از تلبیه باید بعدیت اثبات بشه. همین که بحث ناقص میمانه، این بحثی اقلا یه هفته بعد مطلب داره. خب تا اینجا روشن شد؟ اینجا که شما بعضی از موارد حالت سابقه هم دارید استثاب نمیتوانید بکنید. چرا؟ برای اینکه استثاب اثر نداره، اثر شرعی باید داشته باشه. برای آثار عقلی که استثاب نمی کنید. ولذا ذکرنا در رسائل به اینکه اگر رفیقش 15 ساله بوده گم شده، الان 6 سالم گذشته، در 15 سالگی ریش نداشته، حالا ما استصحاب حیات زید میکنیم، میتوانیم بگیم ریشش شانه کرده؟ نمیشه. به ریشش شانه کردن ریش و همه اینها ربطی به آثار شرعی نداره. اگر خواستید اونجا بر اصل مثبت و مثال بزنید، به همین مثال خوب مثالیست. فعلیه یکی یکی این دو فرض را حساب بکنید. فرض اول را بگویید تاریخ لبس معلوم است، تاریخ لبس معلوم است، اینجا که اصل جاری نمیشه، برنگ اصل باید در مشکوکات باشه، اینجا که شکی نداره، میدانید ساعت 8. تاریخ تلبیه غیر معلومه، استصحاب عدم تلبیه میکنی تا ساعت 8. اگر تا ساعت 8 که جوراب پوشیده محرم تلبیه نگفته خوب حرام نیست. اگر تا ساعت 8 که جوراب پوشیده تلبیه نگفته که کفاره ندارد، بعدیت اینجا نمیخواد. فعلیه اگر تاریخ لبس معلوم باشد، تاریخ تلبیه مجهول باشد، استصحاب عدم تلبیه جاری ضرورتی به اصالت البراءه نیست، بلکه جاهلانه هست تمسک به اصل براءه. برای اصل موضوعی هست، اصل موضوعی مشکله را حل میکند، میگن حرام نیست، کفاره هم نیست. تا وقتی که اصل سببی هست که نومر به اصالت البراءه نمیرسد. این بیان در صورتی که هر دو مجهول تاریخ باشد، شما اگر هر دو مجهول تاریخ است، استصحاب عدم تلبیه تا زمان واقعی لبس این اثر دارد، اگر زمان واقعی لبس تلبیه نبوده است، لبس حرام نبوده است، لبس کفاره ندارد. عکسش بکنید، استصحاب عدم لبس تا زمان واقعی تلبیه، خب تا زمان واقعی تلبیه را به جای ساعت 10 که مثال زدیم بگذاریم، زمان واقعی تلبیه لبس نبوده. استصحاب هم میگوید زمان واقعی تلبیه لبس نبوده، این چه اثری دارد؟ لبس بعد تلبیه اثر دارد. اگر کفاره است لبس بعد تلبیه است، اگر حرمت هست لبس بعد تلبیه هست. مستصحب شما تا اینجا بیشتر کشش نداره که حین دخول در تلبیه لمس نبوده، این عدم لمس نه قبلیت را ثابت می کند، نه حینیت را ثابت می کند، نه بعدیت را ثابت می کند، برای اینکه اصلا مثبت هست. نتیجه ما ذکرنا چیست؟ استصحاب عدم لبس اگر تاریخ تلبیه معلوم باشد جاری نیست لعدم الاثر، اگر تاریخ هر دو مجهول باشد جاری نیست لعدم الاثر. اصلی که مرد میدان است استصحاب عدم تلبیه است که اثر شرعی دارد. چرا اینجا، چرا استصحاب در مجهول تاریخ ساقط للمعارض؟ معارضی نیست، او جاریست این جاری نیست، اون اثر دارد این ندارد. فعلیه گرچه مسلم است که در مجهول و تاریخ استثام مرده است، اما لتعارض و اما لعدم المجرا. اما یه شرطی داره، هر که در امثال این موارد تمسک به اصل براءت کرده از این شرط غفلت کرده. اگر این شرط است فقط باید استصحاب جاری بشود، برای اینکه استصحاب اصل حاکم است، با استصحاب نوبت به اصل براءت نمی رسد. فعلیه ظاهرن و الله العالم در دو فرض از چهار فرض، یا علت تحقیق در دو فرض از سه فرض، فقیه باید بگوید حرام می انجام نگرفته للاستصحاب، کفاره بدهکار نیست للاستصحاب. اینجا جای اصل براءت نیست، برای اینکه اصل حاکم موجود است. و اما اگر فرض سوم تاریخ تلبیه معلوم باشد، این یقین دارد که اول نه تلبیه را گفته است، تاریخ لبس مجهول باشد، یقین دارد که جوراب پوشیده اما نمیداند پوشش جوراب در ساعت 9:30 بوده یا در ساعت 10:30 بوده، پس تلبیه در ساعت 10 آمده، معلوم و تاریخه، لبس مجهول و تاریخه. در اینجا شما استصحاب رو کجا میخواد جاری کنید؟ عدم تلبیه میخواد جاری کنید؟ این که نمیشود، برای اینکه شکی نیست، یقین داری قبل از 10 نبوده، یقین دارید اول 10 بوده، شکی نیست، هر دو یقین است. در ناحیه تلبیه ممکن نیست اصل جاری بکنید، برای اینکه استصحاب یقین و شک میخواد، اینجا همش یقین است، شکی نیست. اگر یک هفته بحث کنم یقینا برای شما هم روشن میشود. نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرض سه استصحاب عدم تلبیه غلط است، برای اینکه مورد ندارد، مورد استصحاب یقین و شک است، اینجا همش یقین است، قبل از 10 نبوده، اول 10 هم بوده، اینجا که جای شکی اصلا نیست. لا تنقضل یقین به شک، اینجا لا تنقضل یقین به یقین که نیست، ولکن اون قضو به یقین آخر است. یقین به عدم تلبیه در ساعت 9 با یقین به تلبیه در ساعت 10 این داخل ولکن اون قضو به یقین آخر است. فعلیه در فرض سه استصحاب عدم تلبیه نمی شود لعدم شک. خلاصه کنید، توضیح را بدید که 9:30 چی بوده، 10 چی بوده. استصحاب عدم لبس تا ساعت 10 این هم مرده است. چرا؟ این یقین دارد، این شک لاحق دارد، ولیکن این اثر ندارد. شما میخوای با استصحاب عدم لبس اثبات کنید که پس لبس بعد از تلبیه بوده، این بعد از تلبیه بوده که حالت سابقه ندارد، لازمه عقلی عدم لبس تا ساعت 10 تأخر است. تأخر از لوازم عقلیه هست، از آثار عقلیه هست، آثار عقلیه بار نمی شود. اثر شرعی مترتب بر این اثر عقلی هم که کفاره هست، کفاره اثر شرعی است، اما واسطه خورده بین اثر شرعی و مستصحب شما یک اثر عقلی واسطه خورده، اینم که نمی شود. خب نتیجه چی شد؟ در فرض سه، فرض سه چی بود؟ این بود که تاریخ تلبیه معلوم است، تاریخ لبس مجهول است، در ناحیه تلبیه که اصل نمی شود لعدم شک، در ناحیه لبس هم که اصل نمی شود لعدم از چه کار بکند؟ فقیه اینجا چه کار بکنه؟ دست فقیه از استصحاب کوتاست. چرا؟ لعدم المورد فی احده ما و لعدم الاثر فی الاخر. چه باید گفت؟ بگیم کفاره دارد یا ندارد؟ اگر فقیه باید بگوید کفاره ندارد، دلیل میخواد. کدام دلیل؟ اگر میخواهد بگوید حرامی انجام نگرفته، دلیل میخواد. به چه دلیل حرام نیامده؟ به چه دلیل کفار ندهد؟ دقت کردید؟ اینجا سر شما بیکلاهه، سر فقی بیکلاهه، برای اینکه دستش از استصحاب کوتاه میشه. حالا بیکلاه شد چکار کند فقی؟ فقی که نباید گریه بکند، باید یک قاعده دیگری را زنده کنه، و اون قاعده این است. این فقیه میگوید ما الان شک داریم حرامی انجام شده یا نشده، اصالت عدم الحرمه. این فقیه میگوید ما الان شک داریم کفاره واجب شده یا نشده، اصل عدم وجود. برای اصل عدم حرمت، اصل عدم وجوب از اصول مسلمه فقه شماست، به این شکل در تکلیف مجرا براعته. فعلیه ظاهرن والله العالم، احتمال اول بلکه قول اول، و این ذهب علیه استادنا المحق ناتمام است، همون که قول دوم وین ذهب علیه جماعتون، اون هم ناتمام است. در دو فرض از فروض ثلاثه جای استصحاب است، نوبت به براءت نمی رسد. در یک فرض از فروض ثلاثه جای اصل براءت است، استصحاب هیچ کاره است، ولی کلام توضیحاتون که در اصول خونده ای. مسئله 16 سیعتی انشاءالله تعالی.